هفته شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه سه‌شنبه‌ای گرم در کنار شما هستیم تا تازه ترین اخبار ایران و جهان رو در کنار شما ورق بزنیم، مرور کنیم با نگاهی از همکاران رادیو فردا. در هر کجای ایران به سر میبرید و یا احیانا در هر کجای جهان هستید و اکنون گوش سپردید به مجله شامگاهی، پس با ما باقی بمونید در 30 دقیقه پیش رو. در این هوای گرم تهران و دیگر شهرهای ایران با یک فنجان چای در کنار ما هستید، قهوه یا شاید نوشیدنی های خنک‌تر. اما ما برای شما با خبرهای داغ داغ و گزارش های شنیدنی در کنارتون حضور داریم. صحبت از خبر شد، پس اگر که منتظر هستید و میخواهید که صاحب خبر شوید، به سراغ هانا کاویانی میریم که صاحب خبر امروز ماست و مسئولیت خبرها رو به عهده داشته و شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادها تا لحظات دیگر قرار خواهد داد. این شما و این هم هانا کاویانی.
سپاسگزارم محمد. با سلام. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه ایران به آنکارا که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود به تعویق افتاده است. وزارت خارجه ترکیه در این باره توضیح بیشتری نداده است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که پیش بینی میشد بحران سوریه مورد بحث دو طرف باشد. ایران و ترکیه رویکردهای متفاوتی نسبت به راه حل‌های حل بحران سوریه دارند. یک مقام وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفت این سفر در دستور کار هست، اما به گفته او به دلیل انطباق پیدا نکردن برنامه‌ها در محدوده زمانی کنونی این سفر در اولین زمانبندی بعدی انجام خواهد گرفت. آقای ظریف قرار است در این دور از سفرهایش که از امروز آغاز شده به لبنان، پاکستان و سوریه برود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید او و همتای سعودیش بر سر اقدامات عملی توافق کردند که هدف آن فراهم کردن بهترین شرایط برای ادامه گفتگوها بین دولت سوریه و همه اپوزیسیون سوریه است. این گفته های وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو ابراز شد. عادل الجبیر پس از این دیدار گفت موضع ریاض در زمینه بحران سوریه تغییر نکرده است و به نظر ریاض بشار اسد هیچ جایی در آینده سوریه ندارد. این در حالی است که روسیه از متحدان اسد است و بارها با درخواست‌های اپوزیسیون سوریه و برخی کشورهای غربی مخالفت کرده است. تلاش‌ها برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در حالی شدت یا به شدت افزایش یافته که گروه موسوم به خلافت اسلامی بخشی از سوریه را در تصرف دارد. روز سه‌شنبه پارلمان عراق به بسته اصلاحات برای مبارزه با فساد که توسط حیدر العبادی نخست وزیر آن کشور پیشنهاد شده بود رأی مثبت داد. حیدر العبادی این طرح را در میانه افزایش اعتراضات برای کاهش فساد و ذخیره پول پیشنهاد داده بود. روز دوشنبه یکی از معاونان نخست وزیر استفاده داد و تحقیقات از او در ارتباط با فساد آغاز شد. ارتش ترکیه میگوید تا یه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه 17 موضع حزب کارگران کردستان PKK را بمباران کرده است. این حملات هوایی در استان هکاری انجام شده است. اگرچه ترکیه ماه گذشته از مبارزه همزمان با دو گروه خلافت اسلامی و حزب کارگران کردستان خبر داد، اما در این مدت حملات بیشتری را علیه PKK انجام داده است. جمیل بیگ رهبر PKK در گفتگو با شبکه جهانی BBC دولت ترکیه را متهم کرده که با حمله به جنگجویان کرد در صدد پشتیبانی از گروه خلافت اسلامی هستند. کردها مبارزات متعددی با گروه موسوم به خلافت اسلامی داشتند. وزیر دارایی یونان میگوید دولت این کشور با شرایط کلیه بسته کمک‌های مالی وام‌دهندگان بین‌المللی موافقت کرده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید برطرف شود. یوکلید ساکالوتوس میگوید این توافق کمک مالی به مبلغ 93 میلیارد دلار را برای 3 سال آینده تضمین می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در این باره گفته است که توافقی فنی و نه سیاسی در این زمینه به دست آمده است. و روز سه‌شنبه پلیس یونان در جزیره کوس با پناهجویانی از افغانستان و سوریه درگیر شد. بنابر گزارش‌ها افراد پلیس با باتون این پناهجویان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با کپسول‌های دفع آتش سعی در پراکندن آنها کردند. این پناهجویان که بیشتر از افغانستان و سوریه هستند، پس از هفته‌ها چادر زدن در کنار جاده‌ها و سواحل به یک استادیوم فوتبال در این جزیره منتقل شدند. پلیس برای جلوگیری از ازدحام حدود 1500 نفر برای ثبت نام در بدو ورود به این ورزشگاه مجبور به برخورد با این افراد شد.
تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید، اما در این مجله شامگاهی چه مطالبی رو سردبیر این مجله شامگاهی حمید فاطمی برای شما در نظر گرفته؟ عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به صلاح منافع ملی ایران نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد. این بار اکران فیلمی از رخشان بنی اعتماد دلیل احضار وزیر عنوان شده است. و برای شما خواهیم گفت از درگذشت پرویز خسروانی، بنیانگذار و مالک باشگاه استقلال تهران در لندن. هفت و شش دقیقه بعد از ظهر به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده درباره پرونده هسته‌ای ایران گفته است تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به صلاح منافع ملی ایران نیست. او در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران عنوان کرده از نظر وزارت خارجه ایران این توافق معاهده نیست، گرچه از لحاظ حقوقی هم میتوان استدلال کرد که این سند معاهده است و هم میتوان استدلال کرد که معاهده نیست. به گفته یه آقای عراقچی، معاهده دانستن برجام در مجلس توافقی داوطلبانه را تبدیل به قانون و آن را برای دولت لازم الاجرا میکند. امین مصدق کاتوزیان در گفتگویی که با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد داشته، نظر آقای محمودی را درباره ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 جویا شده. سعید محمودی در استکهلم:
به نظر من معاهده نیست، دلایلش زیاده. به طور خلاصه اول از همه به نظر من نظر اون کشورهایی است که این توافق رو با هم دیگه کردن.
آقای محمودی، دلایل حقوقی خلاف نظر شما مستنداتشون چیه؟
والا من دقیقا نمیدونم چه دلیلی دارن، ولی گمان میکنم اثر نظرهای اخیر بیشتر متأثر از جریانات سیاسی داخل کشوره و اینکه اگر این رو معاهده بدونن طبعا مجلس باید تصویب بکنه طبق قانون اساسی و لازم الاجرا بشه، در حالتی که اگر یه معاهده به مفهوم حقوق بین الملل نباشه این سند، حتی تصویب مجلس لزوما به مفهوم لازم الاجرا بودن حقوقیش نیست، به مفهوم معاهده کردنش نیست، بلکه مجلس تاییدش کرده، همونطور که شورای امنیت اینو تایید کرده، همونطور که کنگره امریکا تایید میکنه. کنگره امریکا ادعا نمیکنه این یک معاهده است و باید تایید بشه، بلکه کنگره امریکا درخواستش تمومیش مثل درخواست مجلس ایران از اول و طبق اون قانونی که گذروندن همین بوده که نتیجه مذاکرات باید به تایید یا نظر کنگره برسه.
البته آقای عراقچی گفته که دلیل اینکه در کنگره آمریکا مطرح میشه برای اینه که ردش کنن که اونجا وتو خواهد شد به خاطر نظر باراک اوباما رئیس جمهوری که وتو خواهد کرد.
درسته، ولی این مفهومش این نیست که معاهده است. اگه مجلس کنگره آمریکا این رو رد بکنه، این سند رو رد کرده، صرف نظر از اینکه این سند اسمش چیه، معاهده است یا غیره.
آقای محمودی، به گفته آقای عراقچی اگر برجام از لحاظ حقوقی معاهده تلقی بشه، مطابق اصل 77 قانون اساسی باید در مجلس تصویب بشه که شما بهش اشاره کردین، اما به گفته او در صورت تصویب رعایت برجام الزامی میشه، دولت ملزم میشه به رعایتش و میپرسه که آیا به صلاحه که مجلس اقدامی داوطلبانه رو تبدیل به قانون و برای دولت لازم رو اجرا کنه؟ چرا چنین امری از نظر آقای عراقچی به صلاح نیست؟
اگر مجلس این سند دو بهمان یه معاهده طبق 77 قانون اساسی تصویب بکنه، اون وقت دولت ملزم است نظر مجلس رو ملحوظ بداره، در حالتی که اگر این سند معاهده نباشه مجلس میتونه نظر خودشو بده ولی به هر حال دولت هست که مطابق صلاح کلی کشور میتونه عمل بکنه، معمولا با مرایزه نظر مجلس.
آقای محمودی، شما تازه از ایران برگشتید و در یک سخنرانی در اندیشکده علوم انسانی وابسته به دانشگاه تهران سخنران اصلی بودید که در اون استدلال کردید که برجام معاهده نیست، حرفی که الان میزنید. چرا این بحث در ایران تا این حد حائز اهمیت شده؟ کمی درباره فضای حاکم بر مباحث کارشناسانه و سیاسی میان مقام‌های ایرانی برای شنوندگان بگید.
به نظر من اهمیتش در ایران روی مسئله این معاهده است یا نه فقط مسئله نقش مجلسه، چون یه عده‌ای در مجلس بدون تردید مخالف این توافق هستند و بنابراین اگر این سند رو معاهده بشه فرض کرد اون چیزی که این عده میخوان، طبیعی است که شاید بتونن با رأی منفی دادن به این سند اصل معاهده رو ملغا بکنن، یعنی همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه بدون اینکه اسمشو بذاره معاهده. و علت اصلی این اصرار روی اینکه معاهده است یا نه اینه. ولی از نظر حقوقی البته در ایران هم هستن حقوقدانان برجسته‌ای که نظرشون این است که این معاهده است. من قویاً نظرم این است که این یه معاهده به مفهوم کنوانسیون وین مربوط به حقوق معاهدات نیست، بلکه توافق سیاسی محض بین دو طرف. علتش هم این است که اختلاف اصلی در مورد این مسئله اختلاف بین ایران و آژانس بین‌المللی، اختلاف بین ایران و امریکا یا کشورهای دیگه نیست. امریکا و این 5 کشور دیگه به عنوان مساعی جمیله با ایران دارن مذاکره میکنن، نه شورای امنیت به اونا وظیفه ای محول کرده که مسئله رو با ایران حل بکنن، نه آژانس بین‌المللی به این 5-6 کشور این وظیفه رو محول کرده. یه تصمیم سیاسی بین این 5-6 کشور به اضافه ایران که خارج از سیستم ولی برای حل این موضوع به طور واقع بینانه با هم مذاکره کنن و به نتیجه برسونن. بنابراین فرض این که یه مسئله که سیاسی داره حل میشه تبدیلش به یه موضوع حقوقی به نظر من صحیح نیست، تو قرارم نبوده حقوقی باشه.
گفتگوی امین مصدق کاتوزیان بود با سعید محمودی درباره صحبت‌های عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که گفته تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی به صلاح منافع ملی ایران نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای چندمین بار به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده. اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند نسبت به اکران فیلمی از رخشان بنی اعتماد اعتراض کردند و از ضعف فیلمنامه و داستان نویسی در کشور هم انتقاد کردند. مهرداد قاسمفر نگاهی داشته به احضار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی روز دوشنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شد تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. پرسش‌هایی که دست کم در یک مورد نماینده پرسشگر اعلام کرد که از پاسخ‌های آقای جنتی قانع نشده است. خانم طیب‌زاده عضو این کمیسیون از علت اکران فیلم قصه‌ها ساخته ی رخشان بنی اعتماد پرسیده بود. فیلمی که سال 1390 ساخته شد و جایزه بهترین فیلمنامه 71مین دوره فستیوال معتبر ونیز را هم در کارنامه دارد. با این حال همین کمیسیون فرهنگی در سال 1393 از وزیر ارشاد خواسته بود که فیلم به دلیل آنچه که مرتبط بودن با جریان فتنه خوانده بود اکران نشود. آیا این احضار و احضارهای متعدد پیشین علی جنتی به مجلس نشانه افزایش فشار بر دولت روحانی و وزارت ارشاد است؟ علی مزروی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید:
فکر می‌کنم که مجلس یا نمایندگان وزرا رو برای توضیحات به کمیسیون بخوان یا حتی سوالات که ازشون میکنند این یه امر خیلی عادی و طبیعی هست در کار پارلمان، و تا وقتی که این به استیضاح وزیر در واقع منجر نمیشه یک رابطه کاری هست بین دولت و مجلس. البته طبیعی هم هست که بعضی موقع ها وقتی وزرا رو زیاد به مجلس صدا بزنن نشون دهنده حساسیت نسبت به اون وزیر هست از سوی کمیسیون مربوطه.
این در حالی است که علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در این باره اعتقاد دارد:
اصلا این مناسبات عادی نیست، برای اینکه در دولت پیشین ما می‌دیدیم که تقریبا وزارت ارشاد با وجود اینکه عملا خانه سینما بسته شده بود، فضای نشر به حدی رسیده بود که تقریبا امکان نشر در ایران بجز برای ناشران نزدیک به دولت منتفی شده بود، ولی در هیچ کدوم از این موارد ما ندیدیم که در واقع مجلس نسبت به احضار وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد اقدام بکنه یا اینکه فشاری رو وارد بکنه. این فضا به هیچ وجه عادی نیست و نشان دهنده تمایل جناح تندرو در مجلس هست برای اینکه فضای فرهنگ و هنر رو برگردونه به فضایی که در دولت پیشین وجود داشت.
آنگونه که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده، کمیسیون فرهنگی مجلس در دیدار با علی جنتی علاوه بر همه پرسش‌هایش، در بخشی هم از آنچه که نبود فیلمنامه قوی و رونق نداشتن داستان نویسی در ایران خوانده انتقاد کرده و حتی از قصدش برای دیدار با سازمان سینمایی در جهت حل این مشکل ساختاری خبر داده است. آیا مواردی چون کیفیت تألیف در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است؟ علی مزروی:
زیاد به نظرم دیگه مهم نیست. اصلش تو اختلاف نظر و دیدگاهی است که نسبت به مسائل فرهنگی بین اصولگراها و اصلاح طلبا وجود دارد. دیگه بقیه این اراده و اشکالا به نظر من ناشی از این دو نگاه است. البته اینی هم که شما اشاره کردید، خب بله، و طبیعتا ربطی به وظایف نمایندگان و مجلس ندارد.
علی اصغر رمضان‌پور:
متاسفانه سیاست کمیسیون فرهنگی مجلس از دو جهت مغایر با وظیفه قانونی اون هست. از یک طرف به طور مستقیم در اجرا دخالت میکنه. مثلا ما در مورد اکران فیلم ها دیدیم که به طور رسمی از ارشاد خواسته بود که جلوگیری بکنه از اکران، و در موارد دیگه‌ای که اون هم خلاف وظایف کمیسیون هست اینه که خودشو در موقعیت نیروهای فرهنگی قرار میده. مثلا در هم مذاکرات اخیرش با آقای جنتی حتی به این پرداخته که ما مسئله داستان نویسی در سینما رو باید حل کنیم، یا اینکه یک کارگروهی برای کمک به ارشاد برای حل مسئله فیلمنامه نویسی در سینما پیشنهاد کرده، که خب به هر حال اینا همش خارج از محدوده وظایف کمیسیون فرهنگی است.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی در کمیسیون فرهنگی برای توضیحاتی حاضر شده که تاکنون دو کارت زرد هم از سوی همین مجلس اصولگرا در جیب دارد. کارتهایی که برخی نمایندگان میگویند اگر به 3 عدد برسد معنایش رسانیدن وزیر به مرحله استیضاح است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدید.
روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنوید. از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده. آن هم نه فقط فناوری‌های پزشکی، بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داشتان با من مهدی احمدی همراه باشید تا از چند ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنوید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
سری بزنیم به اروپا، جایی که پس از گذشت 2 ماه از توافق سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا بر سر تقسیم داوطلبانه 60,000 پناهجو هنوز حرکتی در جهت اجرای این طرح از سوی اکثر کشورهای عضو به عمل نیومده. از این رو دولت آلمان با لحنی که تند خونده شده این بیتفاوتی رو مایه بدنامی اتحادیه اروپا اعلام کرده. شهرام میریان گزارشگر ما در آلمان گزارش میده.
در سال گذشته میلادی نزدیک به 600,000 متقاضی پناهندگی وارد اروپا شدند که این شمار از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون بی سابقه بوده. در پی انتشار این آمار در 6 ماه پیش، آلمان نخستین کشوری بود که طرح سهمیه بندی و یا تقسیم عادلانه پناهجویان در کشورهای 28 گانه اروپا را پیشنهاد کرد. این طرح در دستور کار چند نشست وزیران داخله و خارجه اتحادیه اروپا قرار گرفت و سرانجام 2 ماه پیش سران این اتحادیه موافقت کردند هر کشور عضو داوطلبانه و بدلخواه شماری از 40,000 پناهجوی ساکن ایتالیا و یونان و سپس 20,000 آواره سوری را که در حال حاضر در اردوگاه‌های منطقه خاورمیانه به سر می‌برند بپذیرند. آلمان از همان آغاز پذیرا شد که در مجموع 12,000 تن از پناهجویان این طرح را در خود اسکان دهد. حال پس از گذشت 2 ماه از این توافق، به جز اتریش و سوئد که با آلمان هم‌آوا شدند، هنوز پاسخ روشنی نسبت به این طرح از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا شنیده نشده. از این رو زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، در گفتگو با روزنامه بیلد ضمن اعتراض به این بی‌تفاوتی با لحنی تند گفته این باعث ننگ و بدنامی اروپا است که هنوز در وضعی نیست گامی در جهت تقسیم داوطلبانه 60 هزار پناهجو بردارد. بهروز اسدی، کارشناس امور پناهجویی که 26 سال است در سازمان امدادگر مالتزر در آلمان فعالیت دارد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به کنوانسیون ژنو از معضل پناهجویان در یونان و قانون گریزی ایتالیا هم یاد کرده.
کلیه کشورهای اتحادیه اروپا کنوانسیون ژنو رو امضا کردن که هر کسی به خاطر عقیدهش، نظرش، جنسیتش، مذهبش تحت تعقیب قرار میگیره میتونه در اون کشور ادعای پناهندگی بکنه. اما خیلی کشورهای هستن که به دلایل مختلف قبول نمیکنن و این جدلی هستش که ما بین آلمان و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا در جریان هستش و در واقع آلمان بیشترین تعداد پناهنده رو تا به حال قبول کرده، علارغم که کشورهای دیگه به مقدار بسیار بسیار کمی قبول کردن. مشکل اساسی این هستش که الان هزاران هزار پناهنده در یونان به سر میبرن و کشور یونان با اون وضعیت اقتصادی بسیار بدی که داره موظف هستش که این پناهندگا رو بپذیره، اما کشورهای اروپایی شانه خالی میکنن در رابطه پذیرش این پناهندهایی که میان. پناهنده میان در ایتالیا بدون اینکه ثبت نام بشن، بدون اینکه انگشت نگاری بشن یا از نظر پزشکی مورد معاینه قرار بگیرن، راه رو باز کردن که برن به کشورهای دیگه و اکثر پناهندهایی که تا به حال در آلمان تقاضای پناهندگی دادن بیشتر از طریق ایتالیا و دریای مدیترانه اومدن و این سیاستی هستش که آلمان شدیداً مخالف هستش.
آلمان دو سال است که مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا در دست دارد و با توجه به هجوم متقاضیان پناهندگی پیش بینی می شود در سال جاری میلادی نیز آلمان همین جایگاه را برای سومین سال پیاپی حفظ کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
پرویز خسروانی، بنیانگذار و مالک باشگاه تاج یا استقلال که پس از انقلاب اسلامی همونطور که می‌دونید این باشگاه به اسم استقلال تهران نام گرفت، دو روز پیش در لندن درگذشت. پس از این اتفاق هیچ پیام تسلیت رسمی از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال و مسئولان این باشگاه منتشر نشد. بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی داشته به کارنامه ورزشی آقای خسروانی و سالهای حضور آقای خسروانی رو در باشگاه استقلال تهران بررسی کرده.
باشگاه تاج ایران یا استقلال و یک نام، پرویز خسروانی، او که مالک و بنیانگذار باشگاه تاج و یکی از رؤسای سازمان تربیت بدنی پیش از انقلاب 1357 بود. آقای خسروانی 18 مرداد ماه در سن 93 سالگی در شهر لندن درگذشت. او در سال 1324 با همراهی برخی قهرمانان رکابزن و دوچرخه سوار در تهران باشگاهی با نام دوچرخه سواران را تأسیس کرد، باشگاهی که بعدها تاج و پس از انقلاب اسلامی استقلال تهران نام گرفت. باشگاه حرفه‌ای دوچرخه سواران در سال 1328 به باشگاه تاج تغییر نام داد و رنگ پیراهن ورزشکاران آن که تا آن زمان آبی کمرنگ و نقره‌ای بود به آبی پررنگ شبیه پیراهن تیم ملی فوتبال ایتالیا تغییر کرد، رنگی که تا امروز میلیون‌ها هوادار فوتبال در ایران طرفدار آنند. هوشنگ دیدبان که در دهه 50 خورشیدی دبیر فدراسیون فوتبال ایران بود، درباره مدیریت پرویز خسروانی و وضعیت باشگاه تاج در آن زمان میگوید:
اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاجه. تاج با یک سازمان و برنامه‌ریزی ارگانایز شده. تیمسار خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده داشت. بی‌تردید بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود. به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خب نیست. تا وقتی تیمسار خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد، فوق‌العاده علاقه‌مند بودن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق‌العاده‌اش بود و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و محبوبیت اونا در جامعه منجر شد. یک بودجه خاص باشگاه تاج به طور استثنا داشت، باشگاه‌های دیگه در اون زمان نداشتن. از سازمان برنامه به باشگاه تاج بودجه داده می‌شد.
پرویز خسروانی فرزند میرزا محمد هاشم محلاتی و متولد تهران بود. او از دبیرستان نظام وارد دانشکده افسری شد و از بهمن ماه 1346 تا شهریور ماه 1350 در دولت امیرعباس هویدا مسئولیت ورزش ایران را به عهده گرفت. دوران مدیریت او بر ورزش ایران با افتخارها و رویدادهای ماندگاری همراه بود. نخستین میزبانی جام ملت‌های آسیا و نخستین قهرمانی ایران در این مسابقه‌ها از مهم‌ترین اتفاق‌های آن سال‌هاست. رویدادی که جایگاه فوتبال ایران را دگرگون کرد و آغاز دهه طلایی فوتبال ایران نام گرفت. دهه‌ای که در سال 1357 و همزمان با وقوع انقلاب در ایران با حضور در جام جهانی 1978 آرژانتین و سپس نیمه تمام ماندن لیگ فوتبال تخت جمشید پایان یافت و عصر جدیدی در ورزش و فوتبال ایران آغاز شد. تصویب قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی در مجلس، بهره برداری از استادیوم 100 هزار نفری آریا مهر یا آزادی تهران و قهرمانی با باشگاه تاج در آسیا از دیگر موفقیت‌های حضور پرویز خسروانی و مدیریت او در ورزش ایران است. ورزش بانوان باشگاه تاج نیز در دوران پرویز خسروانی به اوج درخشش خود رسید و بعد از انقلاب باشگاه تاجی که دیگر استقلال شده بود، هرگز نتوانست به وضعیت پیشین خود بازگردد. ثبات و امکانات در تاج موفقیت‌های بیشماری را برای تیم‌های این مجموعه در دو دهه 40 و 50 خورشیدی رقم زد. پرویز خسروانی در سالگرد 66مین سال گشایش باشگاه تاج یا همان استقلال درباره تلاش‌ها و علاقه‌اش به این باشگاه با صدای آمریکا گفتگو کرد.
باشگاه خوب مدرن در خیابان ایران شهر درست کردم. خیلیم گرفت. در 18 رشته ورزشی بهترین بازیکنهای خوب و هر قیمتی هم که شده بود آوردم. اصلا ساختم که وقف کنم برای همیشه بمونه. که بعد از خودم مردم بمونه. باشه تاج باشه. از خارج مربی داشتم که سالها برای من کار کرد. خیلی هم زحمت کشید. رایکوف بود. بهتری مربی بود. از یوگسلاوی آورده بودم. و الان یه دیگه از نام که الان بازم در تاج مربیگری میکنن شاگردای اونن. من عاشق تاجم. وقتی اونا نمیذارن من تاجو ببینم یا باشه استقلال بینم. هی کمک نمیکنی نکنید، ولی تاج از من نگیر.
سالهای حضور پرویز خسروانی در ورزش ایران و به ویژه سکانداری باشگاه پر افتخار تاج به دلیل نزدیکی او به دربار و علاقه او به محمد رضا شاه پهلوی با حرف و حدیث های بسیاری از سوی مخالفان و منتقدان نظام پادشاهی در ایران روبرو بود و همین موضوع سبب شد که او پس از انقلاب و با گذشت بیش از 3 دهه در سکوت و انزوا در لندن زندگی کند. حتی پس از مرگ او نیز هیچ پیام تسلیت رسمی از سوی مسئولان باشگاه استقلال یا تاج سابق که او عاشقانان را دوست داشت منتشر نشد.
نگاهی بود به کارنامه فعالیت پرویز خسروانی، بنیانگذار و مالک باشگاه استقلال تهران. اما اجازه بدید که در اینجا شنیدیم از پرویز خسروانی. اگر شما هم خاطره ای از پرویز خسروانی دارید میتونید با ما در میون بگذارید، اما در ادامه بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
دیروز در ورزش ایران روز افتخار آفرینی بانوان ورزشکار این کشور در عرصه مسابقات جهانی و آسیایی بود. در رقابت‌های جهانی تیراندازی در جمهوری آذربایجان، الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متر ضمن ایستادن در سکوهای اول و سوم جهان و کسب نشان طلا و برنز، دو سهمیه المپیک هم برای ورزش ایران به دست آوردند. الهه احمدی بانوی طلایی ایران در مسابقات جهانی تیراندازی در گفتگو با سیما در مورد قهرمانیش میگوید:
این آخرین مسابقه ورلد کاپی بود که برگزار میشد و خدا رو شکر تونستم هم مدال طلا کسب کنم هم سهمیه المپیک. همه کشورها با قدرت شرکت کردن، مخصوصا اروپایی ها خیلی قوی بودن.
دیروز همچنین میترا حجازی پور شطرنجباز ملی پوش ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در امارات با گذشتن از صد همه حریفان خود قهرمان 2015 آسیا شد و جواز حضور در رقابت‌های جهانی را نیز به دست آورد. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 24 بازیکن را در لیست نهایی قرار داده که قرار است بعد از بازگشت کارلوس کیروش به ایران نام آنها اعلام شود. دان گاسپار دستیار کیروش که در ایران به سر می‌برد روز گذشته این خبر را اعلام کرد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی برای دیدار دوستانه 12 شهریور با گوام در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی از روز 5 شهریور ماه آغاز می شود. در جدول گروه 4 مقدماتی آسیا برای رسیدن به جام جهانی، ایران با 1 امتیاز از تساوی در خانه ترکمنستان در مکان 3 قرار دارد و گوام با 6 امتیاز از 2 مسابقه در رتبه اول ایستاده است. پرونده هفته اول لیگ برتر فوتبال انگلیس در فصل جدید دوشنبه شب با پیروزی منچستر سیتی مقابل وست برونویچ بسته شد. سیتی دیشب در زمین وست بروم با درخشش یحیی توره با 3 گل میزبانش را شکست داد و از حریفان مدعی چلسی، منچستر یونایتد، لیورپول و آرسنال زهر چشم گرفت. و امشب در گرجستان دیدار سوپرکاپ سال 2015 فوتبال اروپا را 2 تیم اسپانیایی برگزار می کنند. بارسلونا فاتح لیگ قهرمانان اروپا و سویا قهرمان اروپا لیگ امشب از ساعت 23:15 به وقت ایران برای بالا بردن اولین جام فصل جدید فوتبال قاره سبز در ورزشگاه شهر تفلیس گرجستان رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی ما هستید. اگر که تازه به جمع شنوندگان پیوستید، اجازه بدید که پیش از این که با شما همراه بشیم و شنونده برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا باشیم، برنامه‌ای که برنامه خودتون هست، بشنویم خبرها رو، این بار از مینا بهارمصر.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه راهی بیروت شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف پس از دیدار با مقام‌های لبنان عازم سوریه می‌شود و بعد از آن به پاکستان و هند خواهد رفت. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران گفته است تبیین اولویت تحکیم روابط با کشورهای منطقه و رایزنی درباره ضرورت تمرکز بر راهکارهای سیاسی در قبال بحران‌های موجود از اهداف سفر آقای ظریف است. قرار بود آقای ظریف روز سه‌شنبه ابتدا به ترکیه برود، اما وزارت خارجه ترکیه بدون توضیح اعلام کرد که این سفر به تعویق افتاده است. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از مقامی در وزارت خارجه ایران میگوید علت به تعویق افتادن دیدار آقای ظریف از ترکیه عدم انطباق برنامه‌ها در این محدوده زمانی بوده و سفر او به ترکیه همچنان در اولین فرصت انجام خواهد شد. ایران و ترکیه در مورد سوریه اختلاف نظر دارند و ترکیه خواستار برکناری بشار اسد است، اما ایران از اسد حمایت می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید او و وزیر خارجه عربستان بر سر اقدامات عملی توافق کردند که هدف آن فراهم کردن بهترین شرایط برای ادامه گفتگوها بین دولت و همه اپوزیسیون سوریه است. سرگئی لاوروف پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در مسکو صحبت می‌کرد. این در حالی است که عادل جبیر پس از این دیدار به خبرگزاری ها گفته است که موضع ریاض در زمینه بحران سوریه تغییر نکرده و به نظر عربستان سعودی بشار اسد هیچ جایی در آینده این سوریه ندارد. پارلمان عراق روز سه‌شنبه به اصلاحات پیشنهادی حیدر العبادی نخست وزیر این کشور رأی مثبت داد. حیدر العبادی این طرح را در میانی افزایش اعتراض ها برای کاهش فساد و هزینه های دولت ارائه کرده است. روز دوشنبه یک از معاونان نخست وزیر عراق استعفا داد و تحقیقات از او در ارتباط با فساد اداری و مالی آغاز شده است. 2 بازپرس دادگستری ترکیه مرتبط با پرونده فساد مالی افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به ارمنستان گریختند. گزارش خبرگزاری فرانسه این 2 مقام قضایی پس از آنکه دادستانی استانبول حکم بازداشت آنها را روز دوشنبه صادر کرد، از طریق گرجستان به ارمنستان فرار کردند. دادستانی استانبول این 2 بازپرس را به ایجاد تشکیلاتی برای ارتکاب جرم و تلاش برای سرنگونی دولت با توسل به زور متهم کرده است. خبرگزاری آناتولی میگوید این 2 نفر صبح دوشنبه گریختند که حاکی از اطلاع از احکام جلب اندکی پیش از اعلام علنی آن بوده است. دولت ترکیه شمار زیادی از قضات و مقام‌های قضایی را به دست داشتن در طرح پرونده فساد مالی اطرافیان رجب طیب اردوغان به منظور بدنام کردن او و متهم و از کار برکنار کرده است. ترکیه به دلیل اختلاف بر سر موضوع نسل‌کشی ارامنه در دوران عثمانی با ارمنستان رابطه دیپلماتیک ندارد. و وزیر دارایی یونان میگوید دولت این کشور با شرایط کلی بسته کمک‌های مالی وام دهندگان بین‌المللی موافقت کرده و تنها جزئیاتی باقی مانده که باید برطرف شود.
شنونده خبرها بودید. تازه‌ترین خبرها رو از مینا بهارمصر شنیدید که در ادامه هم همراه شما خواهد بود با آخرین و تازه‌ترین خبرها که رأس هر ساعت از رادیو فردا دنبال خواهید کرد. اما همونطوری که پیشتر هم وعده دادم برای اون دسته شنوندگانی که مایل هستن برنامه خودشون رو بشنوند، چون این برنامه کاملا متعلق به اونهاست، برنامه صدای شما صدای فردا آماده پخشه که با هم بشنویم. من از حضورتون خارج میشم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و ماننده همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران، برای اجرای حکم 10 سال حبس یک شنبه 18 مرداد ماه به زندان اوین تهران رفته است. مهدی هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از ایران خارج شد و مهر ماه 1391 بعد از حدود 3 سال به ایران بازگشت. او پس از ورود به ایران با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد و پس از 3 ماه بازداشت او با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. اما در دادگاه تجدید نظر آقای هاشمی به جرم اختلاس، ارتشا و موارد امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد. در این رابطه پیام‌های تلفنی هم به دستمون رسیده که به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
فرزندان ایران خیلی زندانی هستن به خاطر نجات کشورشون، به خاطر حقوقشون، به خاطر حق شهروندیشون. مهدی هاشمی چیکار کرده؟ جز غارت و چپاول و نابودی مملکت حقش زندانه. زندان که هیچ، اعدام هم کمیشون.
آقای هاشمی رفسنجانی، آیا روزی که این بلا را به نام رهبر ساخته و پرداخته کردی، فکر روز وداع با محکومان را می کردی؟ همه آقازاده ها در چپاول اموال این ملت مسابقه گذاشتند. فقط فرق در اینجاست که پدرانشان تعظیم و تکریم به رهبر ساختگی تو می کنند و از چراغ سبز او رد می شوند. تو هم به این رهبر ساخته خود تعظیم و کرنش کن تا خود و خانوادت رها شوی.
سخن بنده با آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی هست که شما که با این پیشینه سیاسی و با این نقش مهمی که در انقلاب داشتید و در ایران داشتید، چهار پهلو حرف میزنید و رک پوسکنده منظور خودتون رو نمیگید، چه انتظاری دارید از دیگرون که بتونن صحبت خودشون رو بکنن؟ چه انتظاری دارید که اپوزیسیون بتونه حرف خودش رو بزنه؟ شما چرا رک پوست کنده حرف مردم رو نمیزنید؟ از چی میترسید؟ اگر شما میترسید خب تکلیف بقیه مردم عادی کوچیک کوچه و بازار روشنه دیگه.
با هم صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. علی از بندرعباس در اسمسش نوشته کار خدا رو نگاه کن. یک روز همین آدم ها مردم رو به زندان مینداختند و حالا خودشون رو به زندان میندازند. و سینا در ایمیلش پرسیده که چطور میشه با برنامه دریچه تماس گرفت. برنامه دریچه یکی از مجله‌های هفتگی ماست که به بازخوانی رویدادهای هفتگی حوزه حقوق بشر در ایران میپردازه که همکارم مهتاب وحیدی راد تهیه کننده و مجری این برنامه است و نگاهی داره به آخرین خبرهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی، صدور و اجرای احکام اعدام و قصاص و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی. و با این برنامه از طریق آدرس ایمیل dariche@radiofarda.com میتونید در تماس باشید.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در داخل ایران و خارج از ایران در هر گوشه و کناری که هستند. همانند هفته‌های گذشته خبرها و گزارش‌های مربوط به توافق هسته‌ای جزء پربیننده‌ترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا بود. در کنار خبرهای هسته‌ای می‌توانیم از خبر به زندان رفتن مهدی هاشمی نام ببریم که جزء پربیننده‌ترین ها شد. از جمله گزارش‌هایی که در سایت رادیو فردا منتشر شده و جنبه‌های مختلف جامعه ایران رو بررسی میکنه، میتونیم از دوران نچندان خوش طلا نام ببریم که فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به طور مفصل در مورد اینکه چرا طلا ارزش خودش رو در اقتصاد دنیا در حال حاضر از دست داده پرداخته. میتونیم از گزارش شاهین بشیری در مورد اینکه با خوشسالی چه میتوان کرد اسم ببریم و همینطور از برنامه صدای دیگر رویا کریمی مجد که در مورد نامه نوشتن زنان ملی مذهبی در ایران به قوه قضاییه و ابراز نگرانی اینا از وضعیت جسمانی نرگس محمدی که در زندان به سر میبره اسم ببریم. از پربیننده ترین عکس ها هم بمباران اتمی هیروشیما که 70 سالگردش بود و همینطور عکسایی مربوط به روز جهانی گربه ها. البته گربه ها روزهای جهانی متفاوتی در کشورهای مختلف دارند و این دفعه هم در برخی از کشورهای اروپایی روز جهانی گربه ها بود که مطالب متعددی در مورد اونا در نشریات مختلف از جمله لوموند و تلگراف و غیره منتشر شد. کاربران زیادی برای ما ایمیل فرستاده بودند که بیشتر و بیشتر ایران در رسانه‌های جهان رو بازتاب بدیم و ما هم به طور مرتب این کار رو انجام میدیم و این عمل رو بیشتر کردیم و اگر به سایت رادیو فردا در روزهای گذشته مراجعه کنید میبینید که هر روز تقریبا رسانه‌های مختلف بین المللی رو بررسی کردیم و قسمت‌هایی رو که مربوط به ایرانه گلچین کردیم و منتشر کردیم.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
و جا داره در پایان این برنامه از تک تک شما مخاطبان گرامی تشکر کنم که ما رو با عکس‌ها و فیلم‌های خودتون همراهی می‌کنید. باز هم منتظر عکس‌ها و فیلم‌های شما عزیزان هستیم. در هر کجای ایران که زندگی می‌کنید، از تهران گرفته تا سمنان و یزد و خراسان و خوزستان و کرمانشاه، خلاصه هر کجای ایران، برای ما از شهر و یا روستا و محل زندگیتون عکس بفرستید. و در صورت تمایل شما این عکس ها در وبسایت، فیسبوک و صفحه اینستاگرام ما با نام خود شما منتشر خواهد شد. پس منتظر عکس ها و فیلم های بیشتری از شما عزیزان هستیم. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.